بسم الله الرحمن الرحیم. قل.
پیامبر بگو.
ای پیامبر بگو. چی بگو؟ اعوذ. بگو پناه میبرم. طرف اول پناهندگی تو سوره ناس چی هست؟ به رب ناس. قرار کجا بریم پناه ببریم؟ پناهگاه کجاست؟ گفتیم دو طرف داره دیگه. به جای پناه میبریم از چیزی، درست شد؟ پناهندگی اینجوری معنا پیدا میکنه و اینه، همینطوری که کسی پناهنده نمیشه، از یه جایی فرار کرده رفته به یه جایی پناه برده، درسته؟ خب ما تو سوره ناس داریم به کی پناه میبریم؟ به پروردگار مردم. پروردگار مردم کیه؟ گفتیم دلیل داره خدا، هر جا یه جوری خودشو توصیف میکنه میخواد ما یه چیزی بفهمیم ازش. پروردگار کی هست؟ نه چی کار میکنه که پروردگاره؟ سرپرستی. خب یه بخشی از رب بودن خدا معناش سرپرستی توش هست دیگه. پرورش دهندگی یعنی چی؟ یعنی بزرگ کردن دیگه. همه چی دست خودش. اگه بخوایم واقعا ربوبیت خدا رو بگیم یعنی چی؟ یعنی همه چی دست خودش. چرا؟ چون هر لحظه همه اتفاقاتی که در عالم میفته دست کیه؟ دست خداست. خب ما یه نقطه بوده هیچی نبودیم، یه زمانی بوده هیچی نبودیم. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، اول سوره انسان. یه زمانی بوده ما هیچی نبودیم. کی ما رو آفریده؟ همین رب. چجوری ما رو آفریده؟ از یه سلول شروع شده، هی بزرگ شده، بعد 9 ماه ما تونستیم بیایم به دنیا. یعنی همون خلقت خدا هم باز پرورش دهندگیه، یعنی با پرورش دادن، با رشد دادن می آفرینه، نه اینکه یه هوی اراده کنه الان این آدم 30 ساله بزرگ اینجا ظاهر بشه. اینطوری که نیست. به دنیا آمدن ما، به دنیا آمدن ما هم یعنی خالقیت خدا هم عین ربوبیتشه، ربوبیتش عین خالقیتشه، با هم اینا شما نمیتونید جدا کنین. اونایی که جدا کردن چی شدن؟ مشرک شدن. یعنی گفتن خالق یکی دیگه است، رب یکی دیگه است. اصلا نمیشه یه همچی حرفی زد، چون خالقیت خدا خودش با ربوبیت داره اتفاق میفته. یعنی هر لحظه اون سلول اولیه چی نیاز داره الان برای روشش؟ تغذیه باید بشه، اونو میرسونه. الان نخلق کم ما این مهین فجعلنه فی قرار مکین. اون قرار مکین رو کی قرار داد؟ یه هایی که اینجا ظاهر نکرده همه چیو، دونه دونه شرایطی که نیاز داشته برای اینکه من به دنیا بیام و فراهم کرده، دونه دونه شد، بدون ذره این ورانور شدن. اصلا اون 9 ماهی که مادر داره بچه رو تو بدن خودش پرورش میده، اصلا خبر داره که اون بچه چه شکلیه الان، چی میخواد چی نمیخواد. آره بچه امروز میخوایم چشم تو رو درست بکنیم، اصلا کجا خبر داره که اون بچه داره چه اتفاقی روش میفته؟ چرا خوبه که نمیبینه، خیلی وحشتناکه اولاش. اصلا معنیش چی هست؟ حالا اینجا امکاناتش نداره، کلیپاشو من دارم اینا رو پخش کنم. بعد تازه بعد 9 ماه انسان یه چیزی میشه که میتونه بیاد به دنیا، بعد تازه همون موقع چیه؟ چه قدرتی داره؟ هیچ. تمام لحظه هاش باز ربوبیت خداست. بسم الله الرحمن الرحیم. گیر کرده بود. تو حلقش گیر کرده. خدا رو شکر روشن شده. همین انسانی که بعدن بزرگ میشه، حرف زدن یاد میگیره و به خودش اجازه میده توی نقطه بگه خدا نیست و من همه کارم و این حرفا، همون انسانی که به خودش اجازه میده یه روزی از همون زبانی که خدا بهش داده، از عقلی که خدا بهش داده، از گوش و چشمی که خدا بهش داده استفاده بکنه، بگه خدا نیست و برای من ثابت کنید خدا هست و این حرفا، همون اون لحظه که داره نفس میکشه، کی داره اراده میکنه نفسش بیاد بالا؟ رب. اگه من امروز روزی خوردم کی به من داد؟ هر لحظه این نفس میره پایین میاد بالا. همین الان یه نفس عمیق بکشین، این شش پر هوا میشه. بعد اگه اونجا بمونه چی میشه؟ بعد یه لحظه دستتون رو قلبتون بذارید، صدای خدا رو بشنوید. میبینید صدای خدا رو؟ پس اگر من هستم از کیه؟ اگه ما با این آیه ها بتونیم انقدر عاشقانه زندگی بکنیم، هیچ مشکلی دیگه تو زندگیمون باقی نمیمونه. میگه بیا به ربت پناه ببر که منم. یعنی چی؟ یعنی همه چیزت از منه. اگه همین الان هستی داره نفست میاد بالا، من اراده کردم باشی، وگرنه به یه لحظه از رفتن. درسته؟ یه لحظه است. یه لحظه بایسته و دیگه تمام. پس اگه هستم، این رب اراده کرده که باشم. تمام زمین و آسمان رو مسخر من قرار داده که باشم و بندگیش رو بکنم. این میشه رب. حالا خالق منه و هر لحظه داره منو بزرگ میکنه. یه همچین کسی قاعدتا منو دوست داره که داره این کارو میکنه. شما میتونید تصور کنید خدا مخلوقاتش رو دوست نداشته باشه و اینها رو بیافرینه، بزرگ بکنه؟ اصلا میشه یه همچیزی تصور کرد؟ منی که یه مادر هستم، یه مدل کوچولوی از رب بودن به خدا در وجود مادر قرار داده که ماها یه چیزایی رو بفهمیم. به صورت فطری مادر عاشق بچهشه. حالا اون خدا که همه عالم رو خلق کرده میشه عاشق مخلوق خودش نباشه؟ اگه عاشق نباشه که همه چیزو براش فراهم نمیکنه، هی زجرش میده. در صورتی که خدا تمام چیزهایی که من نیاز دارم برای زندگی متعادل و موزون و هماهنگ با همه عالم هستی در اختیار من قرار داده. این میشه رب، رب عاشق. حالا همون رب عاشق که میگه بیا به من پناه ببر، یه صفت دیگه از خودشون میگه اینجا که من بفهمم که میتونه که میگه بیا به من پناه ببر. اون صفت چی هست؟ ملک الناس. ملک یعنی چی؟ فرمان روا. فرمان روا اولین خصوصیتی که داره قدرتشه. الان هر کی یه مشکلی پیدا میکنه توی نظام اجتماعی، میره به یه کسی که مقامی داره توی حکومت پناه میبره. حالا اون مقام اگه تونست مشکلشو حل کنه الحمدلله، نکرد میره مقام بالاتر از اون، میره به مافوق اون میگه. اون نتونست میره به مافوقش میگه. یعنی چی؟ یعنی همینطور میره دنبال کسی که قدرت بیشتری داشته باشه، نفوذ کلمه بیشتری داشته باشه. خب حالا فرمان روای مردم کی هست؟ خداست. همون ربیه که هر لحظه داره همه رو ربوبیت میکنه که باشم. خب پس خیلی جای خوبی داره میریم پناهنده میشیم. یعنی خدایی که همه چی دستشه قدرت هم داره که میگه بیا پناه ببر. یعنی اگه میگه بیا ادعونی از تجب لکمش قطعیه، یعنی میتونم. شما این پناهگاه رو مقایسه کن با پناهگاه های توهمی دنیایی که افراد فکر میکنن اونا مشکلشون رو میتونن حل کنن. اون چه قدرتی داره؟ کجا میتونه مشکل منو حل بکنه؟ اینا همه چیز قرار داده. اما اون کسی که فهم روای حقیقی هست که هر لحظه تو لحظه میتونه کار کنه، انما امرهو ادا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، همون لحظه میشه. نیاز به زمان نداره، نیاز به مکان نداره، نیاز به ابزار نداره، توی لحظه. حرم امام رضا رفته بودی؟ شهادت آقا جواد الائمه علیه السلام بود. بچه فلج بلند شد راه رفت توی لحظه. خب کدوم دکتر میتونه این کار بکنه؟ کدوم فرمان روای دنیایی میتونه یه همچین کاری انجام بده برای آدم؟ یه لحظه اراده میکنه و میشه. پس قدرت خودش رو بارها و بارها به ماها ثابت کرده. ما اگه آدم باشیم ایمان بیاریم، همین مشکلاتمون حل میشه. ملک الناس همون رب فرمان روایی که اله هم هست. اله یعنی چی؟ معبود. معبود کیه؟ کسی که پرستش میشه. کسی که پرستش میشه چرا پرستش میشه؟ آیا من مجبورم بپرستمش یا خودم انتخاب کردم بپرستمش؟ اختیاریه یا اجباری؟ کدومه؟
اختیاریه.
خب من کی اختیارن یکی رو میپرستم؟ وقتی دوستش داشته باشم. میشه یکی رو شما بدت بیاد ازش بعد برید دنبال حرف گوش کردنش؟ میشه؟ پس خودم انتخاب کردم کسی رو که دوست دارم و عاشقش هستم بپرستم. خدا عاشق منه، من عاشق او هستم. چقدر فضای سوره ناس عاشقانه است. خیلی قشنگه فضای سوره ناس. بعد حالا این طرف اول پناهندگی، یعنی اول جایگاه رو معرفی کرد، پناهگاه رو معرفی کرد، ته دل آدم قرص میکنه که خوب جایی داره پناهنده میشی. حالا آدم آتش پیدا میکنه، خدای من از چی باید بیام به تو پناه ببرم؟ چون امر دیگه، یعنی تو باید پناه ببری. حالا چی داره منو تهدید میکنه؟ خدایا تو خبر داری؟ من نمیدونم. اون طرف پناهندگی چی هست؟ طرف دوم توی سوره ناس، من شر الوسواس الخناس. وسواس یعنی چی؟ وسوسه کننده. خب ولی خود کلمه وسواس اسم فاعل نیست، مصدره. وقتی مصدر رو میان در مقام اسم فاعل استفاده میکنن، مبالغه رو میخوان برسونن. یعنی کسی که کارش وسوسه است، اصلا وسواس شده صفتش. در واقع اسم فاعل باید باشه اینجا. چرا؟ چون صفتی هم که اومده براش اسم فاعل خناس، اسم مبالغه است. اسم فاعل از خنسه. یعنی چی خنسه؟ از چی؟ یعنی چی معناش؟ خناس یعنی چی؟ اون که الذی یوسوس فی صدور الناس. خناس یعنی چی؟ پنهانکار. ما بچه بودیم میگفتن یه شیطون خاصی هست اسمش خناسه، در صورتی که این اصلا درست نیست. خناس صفت وسوسه کننده است. یعنی چی؟ یعنی به شدت پنهان، به شدت پنهان شونده. خب وقتی که ما از شر داریم پناه میبریم به خدا، از شر وسوسه کننده به شدت پنهان شونده، معلوم میشه که کجا پنهان شده با توجه به شر. معلوم میشه اون خودشو چی جلوه میده مقابل شر. چی بود؟
خیر.
مفهوم مقابل شر خیر هست. اینو هیچ وقت یادتون نره، چون ما اینو نفهمیم بعدا سوال ایجاد میشه برامون که من از شرش پناه بودم چرا نشد، در صورتی که شده تو نمیبینی. متوجه شدین؟ این خیلی مهمه ما بفهمیم. بعد یعنی چی خناس؟ پنهان شونده یعنی چی؟ معلوم میشه وقتی ما داریم از شرش پناه میبریم، این پشت چی خودشو داره پنهان میکنه؟ پشت پرده خیرخواهی. آیش کجا؟ سوره اعراف. اونجا شیطان وقتی خواست بیاد حضرت آدم و حوا رو گول بزنه، قسم خورد، گفت انی لکما لمن الناصحین. قسم میخورم به خدا قطعا من خیرخواه شما هستم که میگم برید از این بخورید. آره. خب این پس شگردش چیه که میتونه گول بزنه؟ چون اگه بیاد بگه من شرم که کسی قبول نمیکنه. حقیقتش چیه؟ شره. اما چجور پنهان میکنه خودشو؟ پشت پرده خیر. میاد میگه من دوستت دارم که میگم این کارو بکن. رفیق خودت جلوه میده خودش رو. اینه که آدم نمیفهمه و خیلی جدی هست این شر. یعنی اگه با چشم دیده میشد آدم خب مقابله میکرد، دفاع میکرد. الان یه دشمن بیاد با شمشیر به شما حمله کنه، دفاع میکنی از خودت. ولی وقتی که میاد با رفاقت وارد میشه، میاد زیبا جلوه میده خودش رو، رفیق معرفی میکنه، شما دیگه گارد نمیگیری که میگی این حتما خیر منو میخواد که میگه این کارو بکن. الان اینا که تو زندانن اکثرا میگن که چی؟ رفیق ناباب ما رو آورده اینجا. یعنی اون رفیق بوده دیگه. آره گفته من دوستت دارم. استاد ما یه مثالی میزنن همیشه تو سوره ناس خیلی مثال جالبیه که ایشون میگن که اگه یه شخصی بیاد به آدم بگه که ببین این سیگار رو بگیر بکش، دندونات زرد بشه، دهنت بوی گند بگیره، بعد ریه هات فاسد بشه، سرطان بگیری بمیری، خب آدم واقعا این کار انجام میده؟ خب میاد چجوری میگه؟ میگه که ببین اینو بگیر بکش، اصلا یه فازی میده، اصلا همه مشکلات درمان میشه، اصلا این نمیدونی چیشی هست، تا حالا هم عقب موندی نکشیدی. آره این کجا و آن کجا. آره دیگه گره. آره خب این پس پشت پرده خیرخواهی خودش رو مخفی میکنه، این شر رو جدی میکنه. پس معلوم میشه که اون کسی که عالم هست به شر بودن این فقط کیه؟ خداست. هزاران هزار الان داره ما رو گول میزنه، ما فکر میکنیم کار خوب داریم انجام میدیم. اینه ها، اینه که پناهندگی میخواد. الان شما وارد اینترنت میشی، این ابزار دشمن شیطان درست کرده. درسته ما انشاءالله به یاری خدا پناهنده میشیم، به درگاه خدا همونو میزنیم تو دهنش، باش قرآن یاد میدیم، ولی کافیه که آدم گولشو بخوره، میگه اینو کلیک کن ببین چه قشنگه، بعد اونم زینت داده، یعنی اونم تو نگاه میکنی باز لذتهای زودگذر براش قرار داده، نمیفهمی که بده،
خیلی
قدیمه،
ولی
خیلی. آره بعد همین باعث میشه اون زینت داده، قسم خورده گفته من لعقودن نلهم صراط کر مستقیم، من سر راه مستقیم تو میشینم، لعزینن نلهم ما فل از، یعنی زینت میدم هر چی رو زمینه براشون زینت میدم. حالا یه همچین شری رو من کجا بتونم تشخیص بدم؟ هر کی بگه من میتونم داره دروغ میگه. آخه خیلی ها این ادعا رو دارن، مثلا بهش میگه با این چرا میگردی؟ خدا گفته رفیق اینجوری نداشته باش، چرا این فیلمو نگاه میکنی؟ چرا اینو گوش میکنی؟ چرا این؟ برمیگرده میگه که من میتونم جلو خودمو بگیرم، من میدونم کجاش خوبه کجاش بده، من میدونم که از اون چجوری تاثیر نگیرم. خیلی ها این ادعا رو دارن، در صورتی که خدا فهمده پشت پرده خیرخواهی مخفی میکنه خودش رو، شرش رو، و تو یه موقعی چشمتو باز میکنی میبینی که عین اون شدی، مثل اینا که صبح تا شب پای رسانه دشمن دارن بزرگ میشن و دارن تعالیم شیطان پرستی رو دریافت میکنن به توهم اینکه من دارم تفریح میکنم. آره در صورتی که قبلش اگه سوره ناس نخونده باشی معلوم نیست کجا باشی، بعدش واقعا معلوم نیست کجا باشی، تو جبهه اون یا جای دیگه. پناه میبریم به خدا از شر وسوسه‌گر به شدت پنهان، همون کسی که وسوسه میکنه در قلب‌های مردم. خدا توضیح میده این وسواس خناس چجوری پنهان میکنه خودش رو، الذی یوسوسو فی صدور الناس، یعنی در دل‌های مردم وسوسه میکنه. چیزی نیست که تو بتونی با چشم ببینی و ادعا کنی که مقابله میکنی باهاش، یه امر معنوی وسوسه، به خاطر همین دیده نمیشه. حالا تا اینجای سوره که میاد آدم یاد کی میفته؟ ابلیس که از جنیان، کان من الجن، و شیاطین جنی که اعوان انصارش هستن که دیده نمیشن، هر لحظه هم هستن، منتها کس که پناهنده است نمیتونن دسترسی بهش پیدا نمیکنن، و یعنی هستن نه که نباشن، و دور میشن هی توی اون قرب و بعدشون ما میتونیم، و یعنی نمیتونیم تا وقتی زنده هستیم بگیم خدا یه کاری کن اینا نباشن، نمیشه، مال همه هستن چون امتحان بشرن، البته بعد ظهور نیستن انشاءالله. اما اینجا خدا میخواد دایره رو گسترده تر بکنه که ما ذهنمون از اون شیطان جنی بیاد بیرون. میفهمد فکر نکنید فقط از جنیانه، من الجنت و الناس، یعنی اون وسوسه گره به شدت پنهان از مردم هم میتونه باشه. پس اینه که اسلام میگه همنشین تو حواست باشه، برای چی؟ چون این پشت پرده خیرخواهی مخفی میکنه خودشو، یه شب که هزار شب نمیشه و بیا این کار بکن گناهش گردن من و اینا، انسی هم دیگه، اینا با چش دیده میشن اینا. یا الان منفعت تو اینه، حالا همه خوردن تو هم یکم بخور، خیلی ها این حرفا رو میزنن دیگه. چرا از حق خود دفاع نمیکنی و اون ظلم کرده تو هم بکن و اینا، همه چیه؟ اینا همه وسوسه است، از جنس وسوسه است. و تمام دردهای وسوسه‌ای رو قرار این سوره درمان بکنه. الان چقدر ما مریضی داریم تو روانشناسی که اینا اومدن اعلام کردن یه مدت بگذره تبدیل به اختلال شخصیت میشه مریضی روانی، بعد اعلام کردن که اینها درمان نداره. طبق متد همین ها هم الان روانشناسای ما دارن دارو میدن و نمیدونم مشاوره میدن و این حرفا، در صورتی که خدا درمان گذاشته براش. شما هیچی رو در درگاه خدا حق نداره بگی درمان نداره. چرا؟ چون شافی کیه؟ خداست. و اذا مرض تو فهوه یشفین. قرار نیست توی دکتر غربی که معلوم نیست دینه چیه، به چی اعتقاد داری، بر من تعیین بکنی درمان مریضی های روحی رو. من روحم وابسته به خداست. خدا گفته تو اگه بیای سراغ قرآن شفاه. پس هیچ نقطه جای ناامیدی نیست. الان خیلی از خانم ها هستن گرفتار وسواسن. خود بیماری یکی از بیماری های روحی و روانی وسواسه. حالا وسواس باز دو سه مدل میشه خودش، که یکیش وسواس فکری هست که باز تو بعضی ها میاد توی وسواس عملی پیاده میشه. مثلا تو نجس پاکی خیلی حساسن بعضی ها، تو تمیزی و کثیفی خیلی حساسن، پدر همه رو در آوردن. یا خود وسواس فکری مثلا نسبت به همه چی شک میکنه. اینا چیه؟ اینا همه از جنس همینه. شیطان برای هر کی نقطه ضعفش رو میدونه، از همون راه وارد میشه. حالا یکی تو ایناست، یکی توی اینه که سوء زن پیدا کنه به افراد. مثلا این میشه اختلال شخصیت پارانوید. من شو پایانم هم مثلا بین رشته‌ای بوده تو روانشناسی کار کردم با قرآن، اینا رو الحمدلله خدا به ما یاد داد، چون قبلش خیلی نمیدونستم. ولی خیلی برام جالب بود که 10 تا اختلال شخصیت داریم، همه رو میگن درمان نداره. یعنی هر کی میره اینا تست میگیرن معلوم بشه اختلال شخصیت داره، دارو میدن. اصلا راهکار درمانی معنوی ندارن براش. نه، اینا باعث هزار تا مریضی دیگه میشه. یعنی یه آلزایمر میگیرن، یه بنده خدا بود افسردگی داشت، خب رفته بود پیشه چندین روانپزشک، گفتن این حرفا، آخر آخرش این بود که قرص میدادن بخور بخوابه. باور کنین آخرش همینه. بعد اون قرصایی هم که میخورن به مرور زمان آلزایمر ایجاد میکنه، یعنی آلزایمر زودرس. خود آلزایمر یکی از بیماری های روانیه. خیلی جالبه ها. آره، اون معده و کلی کبد که هیچی، اونا که هیچ، میگرن میاره. الان بنده خدا رفته بود افسردگیش خوب بشه میگرن گرفت. خب بابا این چه وضع درمانه؟ باید بزنی میگن چیه، میخواد ابروش درست کنه چشش رو کور میکنه. خب بابا چش که مهمتر بود، ابرو نخواستیم. خیلی اینا دردهای بشره دیگه. ببین درد روی درده. اینا به خاطر شرکه. یعنی من راه خدا رو نرفتم، رفتم دنبال راهی که گفتم برم ببینم فلانی، برم ببینم فلانی. اینا هی گره رو گره اضافه میکنه. پس ما اگر میترسیم از وسوسه که درد دردی هست که هر کی به یه اندازه به درجه اتصالش با خدا فرق میکنه دیگه، هر چقدر اتصال بیشتر به خدا باشه این کمتره، چون شیاطین دورترن. انسان کامل اصلا دیگه در معرض وسوسه نیست. بعد هر کی به یه نحوی درگیره دیگه، حالا خدا راهکار میده، میگه میخوای درمان بشه بیا به من پناه ببر. حالا چجوری پناهنده بشیم به خدا؟ یه نکته است و تمام. ببینید یه راه مهمش که خوندن همین سوره هاست. گفتم که قبلش معوذتین گفتن، نماز شب، طول آفتاب، غروب آفتاب، بیرون رفتن از خونه قبل خواب، یعنی همه زندگیت چی باشه؟ همینا باشه. چرا؟ چون راهی جز پناهندگی به خدا نیست. به محض اینکه پناهنده درگاه خدا نباشی مانع ایجاد میشه. مانع ایجاد بشه میخوای چیکار کنی؟ کی میخواد تو رو نجات بده؟ پس باید به همین خدا پناه ببری. این شد همه زندگیمون پناهندگی به خدا. پس اینا رو تلاوت کنیم منتها با معرفت، با فهم، تدبر. این هنره که من دیگه از ذکر و ورد قرآنم در میاد، با همه وجودم آمیخته میشه. وقتی با وجودم آمیخته بشه نورانیت به تو وجود من، خود به خود ظلمت دور میشه، یعنی شیاطین دیگه نمیتونن به من نزدیک بشن. حالا هر چقدر بیشتر بیشتر، پس خود تلاوت سوره ها پناهندگی به خداست. چارقولو همیشه داشته باشید. حالا این از این. یک. دو. خدا فرموده من واسطه فیض برای شما قرار دادم. واسطه فیض برای ما کیان؟
اهل
بیت مقدس. واسطه فیض نه واسطه پرستش که مثل کافرون بشیم. اونا واسطه پرستش قرار دادن. یعنی ربوبیت رو به صورت استقلالی مال کیان میدونن؟ مال بوتا. اگه بارو نیامده کار این بوت است. دیگه رفتی به اون خالق نداره. در صورتی که اگر به کم ینزل الغیث توی زیارت جامعه ما میخونیم که به واسطه شماست که خدا بارون نازل میکنه، نه اینکه شما مستقل از خدا الان اراده کنید بارون بیاد بارون بیاد، نه، تحت اراده خداست، منتها به آبروی شما. یعنی خدا به آبروی اینها رحم میکنه به بشر. یکی اومد خدمت آقای امام زمان عجل و تعالی فرجه، آقا فرمودن که من کی هستم؟ ایشون چند تا وصف کرد، گفت شما امام ما هستید، حجت آخر خدا هستید، این حرفا. آقا فرمودن که چرا نگفتی شما کسی هستید که به واسطه شما بلاها از ما دفع میشه؟ چرا میگن که اگه حجت خدا روی زمین نباشه کن فیکون میشه عالم؟ به واسطه این حجت خداست که داره از ما بلاها دفع میشه، وگرنه این حجمه‌ای که شیاطین عالم انجام دارن میدن برای اینکه شیعه از بین بره، یکی از ماها تا حالا نباید زنده میموندیم. خب پس کی ما رو نگه میداره؟ به واسطه آبروی اینها خدا از بدیهای ما میگذره که همه شرک وجودمون رو گرفته، ما رو میبخشه و نگه میداره و امید داریم انشالله به برکت این قرآن اون شرک از وجود ما خارج بشه و ما بشیم یار مؤثر و مفید برای امام زمان، نه بار، سرباز بشیم نه سربار، انشاءالله. پس این رو هم مد نظر داشته باشیم که اگه دعای توسل داریم توی دینمون، اون راه میانبر ایجاد میکنه، اون سرعت ما رو بالا میبره. شما یه کوه بلند صعب العبور رو در نظر بگیرید، خدا گفته باشه ببین اون بعد برسی به قله تا به توحید من برسی، همش آزمایش و امتحان سخته، اما اگه من تنها باشم شاید هیچ وقت نتونم برم، چه بسا برم بالا و بیفتم، اما یه راه نما گذاشته بر من، یه راه بلد مهربون که خودش رفته این راهو که دست منو بگیره بکشه بالا. منتها من اگه دستمو ول کنم دیگه اون مقصر نیست. این میشه پناهندگی به خدا. میگه دستشو بگیر ول نکن محکم. یه مثال فقط میزنم این برامون جا بیفته که واسطه فیض هست امام یعنی چی. شما فکر کنید یه مردابه، من رفتم تا اینجا توش، اینا که دست و پا میزن بیشتر آدم میره توش، گیله همش مردابش، باطلاق، این باطلاق رو من تا اینجا رفتم توش، دیگه نفس آخره، تنها کاری که میتونم بکنم دیگه دستمو بیارم بیرون، هیچ کی اونجا نباشه جز خدا. میشه من دستمو دراز کنم بگم خدا یاد بگیر نجاتم بده خدا نگیره؟ میشه؟ میشه؟ خب این حد از ایمان و اعتقاد و اعتماد رو باید به خدا داشته باشیم. حالا دست منو میگیره میکشه بیرون، ادونی استجب لکن. خدا که جسم نیست، ماده که نداره، پس اون کسی که از طرف خدا میاد دست میگیره میکشه بیرون کیه؟ امام. درست شد؟ ولایت الله اینطوری در وجود امام جریان داره، یعنی خدا اراده خودش رو از طریق کی در عالم جاری میکنه؟ امام. اینه که شرک نیست، چون امام از خدا جدا نیست، چون اگه من خدا رو صدا بزنم کیو میفرسته بیاد دست منو بگیره؟ امامو. و واسطه است، واسطه دستگیریه، نه اینکه من بگم امام رضا حاجتمو خدا حاجتمو نداد میرم از امام رضا بگم. آخه اینو یه خانومی میگفت، میگفت خدا حاجتمو نداد میرم از امام رضا بگم، این شرکه. یه هدیه دارم براتون توی همین باب توسل که گفتم، یکی از گنجهای دین ماست، به هر کسی هم نشون ندید، به هر کسی هم نگید، چون کسی که به این درجه که الان شما گفتید آره ایمان نداشته باشه به خدا، این ضرر میشه براش. این صلوات خاصه حضرت زهرا سلام الله علیها، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. دعای فرج خودش با ترجمه بخونید بار اول، این خودش دعای فرجه. یکی از چیزهای مهمش اینه که شیاطین رو دور میکنه. سلامت خاصی از دست میدم بهتون، حالا هدیه آوردم براتون. حالا این سریع الاجاب است و همون لحظه مستجاب میشه. اولین خاصیتش اینه که شیاطین رو دور میکنه، منتها اون اعتقاده باید باشه ها، نه لغلغه زبان. لغلغه زبان به چه درد میخوره؟ من بدون اعتقاد، بدون هیچی، همونطور فقط یه سری ورد بگم. این با اعتقاد وقتی اتفاق میفته همون لحظه اثر میکنه. استاد اخلاقمون که اینو به ما یاد داد، ایشون میگفتش که دیدید یه موقعی بچه ها الکی گریه میکنن، هر کار میکنیم ساکت نمیشن، اونو شیطان ابزار کرده برای اینکه شما رو از کوره به در بکنه، صبر شما تموم بشه، بعد ظلمت بیاد تو وجوده. چون آدم عصبانی بشه نورش میره. خب ایشون میگفتن که این صلواتو بخونید، عوض داد و بیداد کردن و غر زدن و این کارا، بچه ساکت میشه. حالا شما اینو امتحان کنید، به هر کسی نگید. ببینید اینا یه چیزایی که هر کسی نمیفهمه، شما اگه بگید اثرش از خودتون برداشته میشه. اینا اعتقاد میخواد، اینا سوره فلقوناس میخواد اثر کردنش. همینطوری خدا توحیدشو با کسی قسمت نمیکنه. کسی که اعتقاد نداره و هزار جا حرف و قر و پر داره میکنه سر خدا، خدا با اینا خیلی کاری نداره. اینو پس نگه دارید برای خودتون، باعث زندگی کنید و ازش لذت ببرید. و این اتصالی که با مادر پیدا میکنیم، چون مادر موضوعیت داره برای ما شیعه ها، مادر اگه بگه مطمئن باشید آقای امام زمان رد نمیکنه. انشالله که آقای امام زمان پذیرفته باشن این جلسه رو ازمون، همین الان خرج ظهورشون بشه صلوات بفرستیم.